شپږ نیمه بجې سوې ورستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري.
تشکر از شما. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان برای مناطق شرقی افغانستان یک بار دیگر به امریکا شکایت کرد. قیوم کرزی رسماً حمایت خود را از اشرف غنی احمدزی اعلام کرد. در مورد اینها تا دقایق دیگر در صدر گزارش‌های این مجله خبری با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
باشنده های روستاهای سیلاب زده در ولایت بغلان از جستجوی اجساد وابستگانشان مایوس شدند. وزارت خارجه افغانستان از فیر راکت ها بر خاک افغانستان از سوی پاکستان و امریکا شکایت کرده است. وزرای خارجه چین و هند با هم ملاقات کردند. تفصیل اخبار. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها 79 تن از باشنده‌های روستاهای مختلف ولایت بغلان هلاک شدند. این سیلاب‌ها که در 4 قریه ولایت بغلان رخ داده به حدود 2000 خانه صدمه رسانده و هزاران تن دیگر را مجبور به ترک منازلشان نمودند. مقامات میگویند حدود 10 تن از باشنده‌های منطقه گذرگاه نور ولایت بغلان تا هنوز ناپدیدند. وزیر مبارزه با مواد مخدره افغانستان خواهان مبارزه جدی علیه کشت و تولید خشخاش در این کشور شده است. دین محمد مبارز راشدی امروز در نشست در کابل گفت قاچاقچیان سالانه 70 الی 80 میلیارد دلار عاید از تولید و قاچاق این مواد به دست می آورند. او گفت
بین 70 تا 80 میلیارد درآمد کوکنار در افغانستان، فقط 1 میلیاردش عاید دهقان فریب خورده کشتگر مواد مخدر میشه، بقیه همه برای ویرانی افغانستان استفاده میشه.
آقای راشدی تجارت مواد مخدر را یگانه منشأ ناامنی در افغانستان و منطقه دانسته و خواهان همکاری صادقانه کشورهای منطقه و جهان جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر شده است. و وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر در مورد حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان به سفارت آمریکا در کابل شکایت کرده است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت معاون سفیر آمریکا در کابل به معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان اطمینان داده است که این موضوع را به اساس موافقتنامه استراتژیک میان دو کشور جدی پیگیری میکند. این در حالی است که در جریان 24 ساعت گذشته 32 راکت باز هم از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شده. وزیر خارجه چین در آغاز دیدار دروزه‌اش از هند امروز با امتای اندیش ملاقات کرد. ملاقات وانگ هی و سوشما سوراج اولین گفتگو به سطح مقامات بلند رتبه بین دو کشور بعد از به قدرت رسیدن نریندرا مودی به حیث صدر اعظم این کشور به شمار می رود. وزارت خارجه هند گفت وزرای خارجه دو کشور گفتگوهای مؤثر و سازنده داشتند. وانگ هی به حیث نماینده خاص رئیس جمهور شی جین پینگ ماموریت دارد تا روابط بین حکومت جدید هند و چین را تقویت بخشد. وانگ هی روز دوشنبه با نریندرا مودی ملاقات کرده و پس از آن با رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد داشت. واشنگتن در حال ترکیب دوباره تیم مذاکره کننده امریکا می باشد که گفتگوهای سری سال گذشته با ایران را روی برنامه اتمی تهران به پیش برد. این گفتگوها منجر به موافقتنامه موقت گردید. در ترکیه این تیم دو معاون در ترکیب این تیم دو معاون وزارت خارجه و مشاور پالیسی خارجی امریکا شاملند. مذاکرات مستقیم بین امریکا و ایران در آستانه گفتگوهای تهران با کشورهای 5 به اضافه 1 صورت می‌گیرد که در 16 ماه جون برگزار می‌شود. مذاکره کنندگان تلاش دارند تا موافقتنامه مهم اتمی را پیش از 20 ماه جولای نهایی سازند. رهبر سابق نظامی مصر امروز به عیس رئیس جمهور جدید این کشور الف وفاداری یاد کرد. عبدالفتاح السیسی طی مراسمی که از طرف محکمه قانون اساسی ترتیب شده و از طریق تلویزیون دولتی پخش می‌گردید سوگند وفاداری یاد کرد. او گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام.
به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که به سیستم جمهوری خواه وفادار بوده، به قانون اساسی احترام گذاشته، از ملت سرپرستی کرده و استقلال و وحدت و امنیت مردم را حفظ می کنم. عبدالفتاح السیسی در انتخابات 26 تا 28 ماه می با کسب 97% رای بر یگانه رقیبش برنده شد. حزب اخوان المسلمین این انتخابات را تحریم کرده بود. و وزیر خارجه آلمان میگوید تنها مذاکرات مهم و قابل توجه بین مسکو و کیف میتواند به حل بحران اوکراین کمک کند. فرانک والتر اشتنمایر امروز به یک روزنامه آلمانی گفت چندین رویداد مانند انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین و اولین ملاقات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در پاریس امید برای حل بحران اوکراین را تقویت کرده است. اما وزیر خارجه آلمان اضافه کرد که پیشرفت واقعی تنها در صورت ممکن است که مذاکرات مستقیم و همه‌جانبه بین کیف و مسکو برگزار شود. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان یک بار دیگر به ایالات متحده آمریکا شکایت کرد. قربانی شدن ده‌ها تن در سیلاب بغلان تایید شد.
تعداد تلفات انسانیشان تا به حال به 74 نفر رسیده.
قیوم کرزی رسما حمایت خود را از اشرف غنی احمدزی اعلام کرد. در مورد انتظار کمیسیون شکایات های انتخاباتی افغانستان نیز می شنوید.
امیدوار هستیم این بار هر کسی که شکایت می کنند توقع ما است که شکایتشان مستند باشد.
و میلیاردها دلار سالانه به جیب مافیای مواد مخدر می ریزد.
سالانه بین 70 تا 80 میلیارد درآمد کوکنار در افغانستان، فقط 1 میلیاردش عاید دهقان کشتگر مواد مخدر میشه.
شنوندای عزیز، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تا ساعت 7 به وقت کابل میزبان شما هستم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که به خاطر حملات راکتی پاکستان بالای مناطق شرقی افغانستان یک بار دیگر به سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل شکایت کرده است. معاون سفیر آمریکا در کابل در صحبت با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته که این موضوع را جدی می‌گیرند. وزیر دفاع ملی افغانستان حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را یک تجاوز آشکار خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده.
وزارت خارجه افغانستان میگوید مسئولان در سفارت آمریکا در کابل گفتند در خصوص حملات راکتی پاکستان بر افغانستان پس از مشوره با مقاماتشان در صورت نیاز علاوه بر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک آماده اقدام نظامی نیز میباشند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت بروز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد ارشاد احمدی معاون سیاسی این وزارت با دیوید رابینسون معاون سفیر آمریکا در کابل ملاقات کرده است. آقای سراج گفت در این ملاقات معاون سیاسی وزارت خارجه در مورد ماده 9 موافقتنامه استراتژیک میان دو کشور با معاون سفیر آمریکا در کابل معلومات داده و گفته است که آمریکا باید بر اساس این توافقنامه با افغانستان همکاری کند.
گفته که در صورت وقوعی که هر نوع بالای سر با افغانستان حمله صورت گیرد باید هر چیزی در مشورت با هم پاسخ به مناسبی را از طریق دیپلماسی سیاسی اول دیپلماتیک و اقتصادی و حتی نظامی در صورتی که در مطابقت به احکام قانونیشان باشه و طرح و تطبیق کنن. امیر مادرم خواست ما می بود که وام گفتن که در این باره مشوره های لازم را انجام میدن.
در بند سوم ماده نهم توافقنامه همکاری های استراتژیک آمده است که ایالات متحده آمریکا هر گونه تجاوز بیرونی علی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و در صورت وقوع چنین رویداد طرفین در مشوره با هم مطابق به احکام اساسی قوانین پاسخ مناسب با شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی را طرح و تطبیق کنند. در این میان کارشناسان مسائل سیاسی میگویند توافقنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان جنبه الزامی نداشته، به همین منظور طرفهای شامل در این توافقنامه مجبور و مکلف به عمل کردن آن نیستند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت از اینکه پاکستان دوست استراتژیک فعلی و قبلی آمریکا در منطقه خوانده می شود، بنان این کشور نمی خواهد که به خاطر مسائل افغانستان پاکستان را از دست بدهد.
پاکستان
و ایالات متحده آمریکا از سابق با هم دوست های نزدیک هستند و در برخی مسائل بزرگ در منطقه با هم متحد هستند. به همین سبب در این مداخلات خود را خاموش می گیرد، چون می فهمد که مراکز تروریسم و القاعده در خاک پاکستان است و این را نیز می فهمد که این همه راکت ها از سوی پاکستان به افغانستان اصابت می کند. وی گفت دارگاه افغانستان سند امنیتی و دفاعی را با امریکا امضا می کرد، در آن صورت امریکا مجبور بود تا از سرحدات افغانستان دفاع می نمود. این سخنان پس از آن مطرح می شوند که در چند هفته گذشته هزاران راکت از سوی پاکستان به ولایت شرقی افغانستان با شمول ولایت کنر، ننگرهار و نورستان اصابت کرده است. با اساس معلومات مقامات محلی، با اثر این حملات راکتی 5 فرد ملکی کشته و ده ها تن زخم برداشته و صدها خانواده مجبور به ترک محلاتشان شدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سلسله کمک رسانی به سیلاب زده های ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان ادامه دارد. با گفته مقام های افغان، شمار افراد که در این سیلاب جان دادند به بیش از 70 تن رسیده است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با محمد اسلم سیاس معاون کمیته مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان صحبت کرده است.
تعداد تلفات انسانیشان تا به حال و 74 نفر رسیده و یک تعداد هم مفقود الاثر است. 5 نفر زخمی داشتن که زخمیشان به شفاخانه انتقال شد و تداوی شد و حدود 830 خانه تا به حال گزارش داده شده که تخریب شده.
تا حال چه کمک هایی صورت گرفته و چه وعده های مؤسسات امداد بختان داده؟
در بخش پاسخگویی کسایی که بیجا شدن اینا به یک جای مناسب استقرار پیدا نکردن، ما فعلا برای از اینا هم روزه یک مقدار غذای پخته میفرستیم که شامل 2000 قرص نان، یک مقدار گوشت پخته، شیر، بیسکوت، آبی معدنی سیهی، آبی آشامیدنی سیهی شاملی برنامه است. و امروز ما دو جلسه کمیته اضطراری را داشتیم. بیشتر اشتراک کننده ها اعضای یو این بودن و اینجا ها و مؤسسات کمک کننده بودن که در اینجا مؤسسه محترم WFP اماده شد تا تمام نیازمندی های اینا را از نقطه نظر مواد غذایی تعهد سپاریدن که با مجرد باز شدن راه ها اینا را کمک میکنن و همچنان مؤسسه IOM اینا تعهد سپاریدن که مواد غیر غذایی اینا را کمک بکنن و سایر مؤسسات به شمول فوکس و UNHCR یک مقدار خیمه ای که به اینا ضرورت است این خیمه ها را متعهد شدن که جمع‌آوری بکنن و به محل بفرستن. مشکل اساسی که فعلا وجود داره بازم مهمتر باز کردن راهی مواصلاتی است، چرا تا زمانی که راهی مواصلاتی باز نشه کمک رسانی به محل خیلی دشوار است. از یک طرف ابعادی حادثه بسیار بزرگ است و از طرف دیگر نیازمندی ها بسیار کلان است. شما در جریان هستیم که در این مدت دو روزی که از این حادثه میگذره بلا وقفه هلیکوپتر ها پرواز میکنن، مواد غذایی انتقال میتن، مواد غیر غذایی انتقال میتن، دوا و دکتر انتقال میتن. نیازمندی ها بسیار زیاد است و تلاش مایی است که اول راه های مواصلاتی را باز بکنیم و کسایی که آسیب دیدن و کمک های اساسی به اونها توجه شود.
محمد اسلم سیاس معاون کمیته ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
عبدالقیوم کرزی امروز رسماً حمایت خود از اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. عبدالقیوم کرزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نامزد بود. لیزا حیدری در این مورد از کابل گزارش می دهد.
با نزدیک شدن برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالقیوم کرزی حمایتش را از اشرف غنی احمدزی اعلام کرد. عبدالقیوم کرزی در نشستی که به همین هدف امروز در کابل دایر شده بود، هدف از حمایتش از آقای احمدزی را ایجاد یک افغانستان مترقی و مستقل خواند. آقای کرزی افزود که فهم و دانش اشرف غنی احمدزی او را تشویق به حمایتش از این تیم کرده است.
تجربه جهانی، عملی و علمی دکتر صاحب غنی در این وضعیت حساس افغانستان مرا تشویق کرد و حالا اعلام میکنم که انتخاب من در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی است.
عبدالقیوم کرزی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید کرده بود، پس از اعلام نتایج نهایی دور اول انتخابات، از سلمی رسول کاندید دیگر دور اول انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کرده بود. در این حال آقای احمدزی از حمایت عبدالقیوم کرزی ابراز قدردانی کرده، گفت که در صورت پیروزیش در انتخابات برای ایجاد یک افغانستان مترقی با هم یک جا تلاش می کنند.
تعهد هم ما بیست که هر افغان مساوی به هر افغان دیگه باشه و از جهت ایجاد این تحول ضرورت یک تیم متحد ملی ما میبینیم و امروز ما باز افتخار میکنیم که برادر ما خان صاحب عبدالقیوم خان کرزی یکی از بنیانگذاران از این تیم بود، دوباره با هم یک جا شدیم و با پیش رفتیم.
قبل از این هم نادر نعیم یک تن از نامزدان دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تیم زلمی رسول پیوسته بود، حمایتش را از اشرف غنی احمدزی اعلام کرده بود. در گذشته نیز داوود سلطانزو، یکی دیگری از کاندیدان دور اول انتخابات ریاست جمهوری، نیز از اشرف غنی احمدزی اعلام حمایت کرده بود. قرار از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 ماه جوزا برگزار شود. با اساس قانون 4 روز دیگر برای کمپاین‌های انتخاباتی این نامزدان باقی مانده است.
شنیدید که عبدالقیوم کرزی امروز رسماً حمایت خود را از اشرف غنی احمدزی نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی و عبدالله رقابت می کنند. مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا امنیت این دو نامزد را تامین کند. بیشتر در گزارش ویدا برکی بشنوید.
حمله انتحاری روز جمعه بر عبدالله نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری عکس العمل تند مجلس سنای افغانستان را نیز به همراه داشت. هیئت اداری مشران جرگه در نشست روز یکشنبه این جرگه ضمن محکوم نمودن رویداد خونین روز جمعه در شهر کابل خواستار وضاحت حکومت در این خصوص شد. فضل الهادی مسلمیار رئیس این جرگه از ارگان‌های امنیتی کشور خواست در رابطه با تأمین امنیت جان هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از دقت لازم کار گیرند.
حمله تروریستی بالای کاروان انتخاباتی دکتر عبدالله را محکوم می کنیم. در کنار آن از حکومت می خواهیم تا در این رابطه حقایق را فوراً برملا نماید و در آینده برای تأمین امنیت جان کاندیدان اقدام نماید.
عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری به روز جمعه در ناحیه پنجم شهر کابل پس از ختم کمپاین انتخاباتیش در حالی که به سوی یک نشست دیگر در حرکت بود، هدف حمله انتحاری قرار گرفت. اما وی از این حمله جان به سلامت برد. بر اساس معلومات ارگان‌های امنیتی کشور در این حمله انتحاری 12 تن کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نیز در جلسه روز شنبه این جرگه ضمن تقبیح حمله انتحاری بر کاروان عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری از ارگان‌های امنیتی کشور در ارتباط به چگونگی وقوع این حمله خواهان وضاحت شده است. در همین حال برخی از سناتوران از هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهند تا به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی و امنیت جان خودشان از برگزاری اجتماعات بزرگ خودداری نمایند. معیدین منصف و مولوی محمود دانشجو دو تن از این سناتوران.
کاندیدای محترم ریاست جمهوری از برنامه‌هایشان همه مردم افغانستان اطلاع بیشتر حاصل کردند. ضرور نیست تلاش‌های بیشتر شود، اگرچه قانون برایشان اجازه می‌دهد، ولی چون موضوعات تروریستی بیشتر شده است، باعث جنجال برای خودی از اینا هم نشوه و مردم مظلوم افغانستان هم نشوه، بی اجتماعات خود را کمتر بسازند.
تامین امنیت کاندیدای ریاست جمهوری اونقدر مهم است که تامین امنیت رئیس جمهور مهم است. خدای نخواسته اگر اندکی کم توجهی شوه، در واقع یک لکه ننگ است.
با این همه برخی سناتوران افغان بر فعالیت ارگان‌های کشفی و استخباراتی کشور انتقاد کردند، میگویند تا زمانی که این نهادها از توانایی‌های لازم برخوردار نشوند، تهدیدات امنیتی همچنان ادامه خواهد داشت. اما مسئولان وزارت داخله افغانستان حمله انتحاری روز جمعه در کابل را پلان از قبل تنظیم شده در بیرون از کشور خوانده و تاکید کردند که برای تامین امنیت تیم‌های انتخاباتی کاندیدان و برگزاری دوره دوم انتخابات تدابیر جدی را اتخاذ کردند.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از ناظران انتخابات و نماینده های نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می خواهد تا در ارتباط به این انتخابات شکایت هایشان را به گونه مستند در کمیسیون درج کنند. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از نماینده های نامزدان، جامعه مدنی و ناظرین می خواهد تا بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شکایتشان را در زمان معین در این کمیسیون ثبت نمایند. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز یکشنبه در جلسه مشوره‌دهی در مورد پروسه شکایات در کابل گفتند تمام شکایات باید به گونه مستند درج این کمیسیون گردد. ولید اکبر سروری معاون مسلکی دارالانشای این کمیسیون گفت فرم ثبت شکایات در تمام مراکز رای‌دهی به قدر کافی موجود است تا مردم و نماینده های نامزدان شکایتشان را ثبت نمایند.
امیدوار هستیم این بار با استفاده از وضاحتی که در قانون هر کسی که شکایت میکنه، اگر یک رای‌دهنده عادی است در روز انتخابات شکایت میکنن یا تیمای انتخاباتی که بالای نتایج ابتدایی شکایت میکنن، وقت از اون جدا مد نظر داشته باشن. نهادهای ناظر و یا هم نمایندهای کاندیدا که بعد از روز انتخابات میخواهند درج شکایت بکنن، توقع ما است که شکایتشان مستند باشه.
آقای سروری همچنان گفت که این کمیسیون با در نظر داشت کاستی های دور اول انتخابات تلاش می نماید تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به گونه شفاف و با اشتراک گسترده مردم برگزار نماید. در این نشست نماینده های نامزدان ریاست جمهوری، نماینده های جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه ها حضور داشتند. پس از اعلان نتایج ابتدایی دور اول انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی بیش از 900 مورد شکایت کاتگوری اول را در نشست های علنی بررسی نمود. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میگوید که پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز شکایت مربوط به انتخابات را در جلسات علنی مورد بررسی قرار میدهد. در این حال نماینده های دو نامزد ریاست جمهوری از عملکرد کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایت کردند و میگویند این کمیسیون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شکایت را به گونه درست بررسی نکرده است. محمد قاسم حلیمی نماینده اشرف غنی احمدزی و زلگه سجاد نماینده عبدالله عبدالله در مورد گفتند.
قبلن هم درد شد و شما هم دیدین و اصلاد و مداره که شواهد هم همین که ارائه شد در مورد از این هم کتاب نتیجه را ندیدیم. بالاخره تصمیمش چی شد؟
باز هم تر نشد به مسائل اینکه بحث رسیدگی و شکایت ها خارج از زمان قانونیش بود در مورد دولت هرات اتفاق افتاد و تا به امروز هم جواب روشن و واضح مشخص به اون زمینه دریافت نشد.
نماینده های نامزدان ریاست جمهوری همچنان از کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی خواستند تا پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شکایت به گونه دقیق از سوی این کمیسیون بررسی گردد. این در حالی است که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میگوید که تمام شکایاتی که به طور مستند به این کمیسیون رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته آینده برگزار شود.
از پیام های شما
سارت شامی لفتم از الاسوالی بکوهی ولایت فرا. دور دوم انتخاب اول انتخابات خوب گذشت و دور دوم خناق نه که همین کارمندای انتخابات مشکلی که در دور اول مداخله کردن در امور انتخابات و دست به تقلب و تخطی زدن، این بار کمیسیون مستقل انتخابات خناق نه که جلو یعنی کردار یعنی کارمندای انتخابات و از اراکین دولتی را گرفته بتانه در غیر از اون انتخابات افغانستان انتخابات شفاف نخواهد بود.
عبدالله محمدی استم و کی هست که آل ای بار نظاره سالم داشته باشه؟ بازم اونمو کسایی هستن در کمیسیون انتخابات که بار اول بودن. چرا دولت مردای افغانستان در این مورد تصمیم نگرفتن که تغییر بتن اعضای کمیسیون انتخابات که بار دوم باز دیگه شفاف انتخابات خراب نشه، نتیجهش بیمانه نشه؟
ما عبدالکبار رمزی هستم از کابل با تماسیم و امیدوار هستیم که مردم افغانستان هم یک دیگر پذیر بوده باشند و همچنان در پروسه انتخابات هر نوع مشکل امنیتی که وجود داشت یا می داشته باشد مردم افغانستان به این ارتحال شرکت بکنند و بالاخره نگذارند که کسایی که می خواهند امنیت افغانستان را خراب بسازند آنها را خوش و خوشحال و شاد بسازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مافیای مواد مخدر سالانه بین 70 تا 80 میلیارد دلار از درک کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان به دست می آورند. این را معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل ابراز کرد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید گروه‌های مافیایی ملی و بین المللی از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور سالانه تا 80 میلیارد دلار عواید به دست می آورند. دین محمد مبارز راشدی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز یکشنبه در مراسم معرفی استراتژی جدید در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت از پول به دست آمده مواد مخدر بیشتر در حملات تخریبی استفاده می شود.
سالانه بین 70 تا 80 میلیارد درآمد کوکنار در افغانستان، فقط 1 میلیاردش عاید دهقان فریب خورده کشتگر مواد مخدر میشه، بقیه همه برای ویرانی افغانستان، برای بربادی ملت‌ها و جوانان همه کشورها و ملت‌ها استفاده میشه.
آقای راشدی به مبارزه جدی با این پدیده تاکید کرده و از روی دست گرفتن یک راهکار جدید با هدف تغییر در روش مبارزه با مواد مخدر سخن گفت. وزیر مبارزه با مواد مخدر در نشست استراتژی همکاری های منطقه‌ای و بین المللی را با نمایندگان برخی کشورهای منطقه به معرفی گرفت. وی از کشورهای منطقه و جامعه بین المللی خواهان گسترش همکاری هایشان در زمینه مبارزه جدی با مواد مخدر گردید. این استراتژی در بخش تنفیذ قانون معیشت بدیل و سایر موارد در بخش مبارزه با مواد مخدر با همکاری وزارت‌های داخله، خارجه، ریاست عمومی امنیت ملی و برخی ادارات دیگر و مشوره با نهادهای خارجی تهیه شده است. میرزا محمد سیفی رئیس بخش استخبارات معیشت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله که یکی از اشتراک کنندگان این نشست بود، گفت بسیاری از مسائل در استراتژی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روشن نیست و باید واضح گردد.
پاراگرافی که در این پالیسی گنجانیده شده، پاراگراف 8 بر 1 در پالیسی در عرصه تنفیذ قانون باید روشنتر و واضح گردد. وظایف مشخصه پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با بخشای نیروهای امنیتی در این پالیسی باید گنجانیده شود. پاراگراف 8-4 موضوعات پالیسی در عرصه همکاری راهبردی واضح‌تر گردد.
آقای سیفی نیز روی همکاری های مشترک کشورهای منطقه و جهان در زمینه مبارزه با مواد مخدر با افغانستان تاکید کرد. آقای سیفی گفت به اثر تلاش های این معینت ظرف بیشتر از 2 ماه سال روان به مقدار 30 تن مواد مخدر ضبط و بیش از 4000 هکتار زمین از کشت کوکنار محو گردیده است. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر از مسئولان حکومت در ولایت می خواهد تا از کشت کوکنار در مناطقشان جلوگیری کرده و در محو آن غفلت نکنند.
شنیدید که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که مافیای مواد مخدر سالانه بین 70 تا 80 میلیارد دلار از درک کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان به دست می آورند. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفت شام به وقت کابل آغاز می شود و تا هفت صبح ادامه می یابد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفت صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی با شما خداحافظی می کنم. شب خوش داشته باشید.